که این جمله رو گفتی مطمئنا میتونه درک کنه که این کسب و کار تو 10 سال آینده چه اتفاقی براش میفته.
با هر نشنیده این پاپس نکشید، آدم زیاد تو این مسیر نمیشنوه، خیلی کم آره میشنوه، ولی راه حل پیدا کنید، بمونید، بسازید، درست میشه ایشالله.
این بهترین اتفاقی بود که امروز میتونستیم در کنار شما حس کنیم و تجربهش کنیم و یک نفری رو ببینیم که یک داستانی رو به داستانمون اضافه کرد. ممنون از اینکه امروز اومدید و با هم یه گپ خوبی زدیم. شایان
اپو گپ پایان نداره رضا. دوستان شرمنده میتونن طریق سایت ما رو دنبال کنن، پادکست های برنامه قراره که اونجا بارگذاری بشه، عکس های برنامه ما رو توی سایت دنبال کنن. جمله طلایی نگفتم، جمله تبلیغاتی گفتم.
اپو گپ رو تو هفته بعد پیگیری کنید.
اپو گپ.
رسیدیم به حدود ساعت 11:30 و متشکرم از اینکه همچنان همراه رادیو جوان هستید. دعوت میکنم در این لحظه چند دقیقه ای رو با من ورق بزنید، البته بعد از چند پیام بازرگانی.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گرو خرید کالای ایرانی است.
در گرو خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، به خند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. یه سلام گرم و صمیمی تقدیم به هموطنان خوب و عزیزم در جای جای ایران بزرگ. به شما عزیزانی که امروز هم به شوق گفتن و شنیدن از کتاب ما رو با برنامه با من ورق بزن همراهی میکنید. با من ورق بزن برنامه ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. و اما برگ های برنامه امروز: برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم گفتگو با نویسنده کتاب، و برگ سوم دانستنی های کتاب.
برگ اول.
دوستان خوبم، کتابی رو که امروز میخوام به شما معرفی کنم مجموعه داستان ابژه لاو نام داره که مریم راهی اونو نوشته و اولین بار در سال 1397 در انتشارات نیستان به چاپ رسیده. کتاب ابژه لاو نوشته مریم راهی از 11 داستان کوتاه تشکیل شده. مریم راهی این مجموعه داستان رو با روایتی جانشین مقدمه و با عنوان گفتگوی پیامبر و انسان آغاز میکنه و در اون خبر از چرایی و چگونگی اعطای نعمت رؤیا به انسان سخن گفته. رؤیایی که به او کمک میکنه تا بتونه بسیاری از آن چیزی رو که در زندگی و در زیست زمینی خود امکان تحقق براش فراهم نمیبینه مشاهده کنه. مریم راهی در ادامه جهان داستانی خودش رو با آثاری در فضایی خیال انگیز و وهم‌آلود پیش میبره. مریم راهی در کتاب ابژه لاب تجربه و توانایی خودش رو در داستان نویسی در فضایی که خیال لازمه اون بوده در جانمایه این داستان‌ها گنجونده و موفق به خلق داستان‌هایی شده که هم بی بهره از سادگی نیستند و هم بهره‌مند از نثر شاعرانه و در عین حال خیال انگیزند.
برگ دوم.
نوشتن احساسی میخواد سرشار از عشق، انگیزه میخواد لبریز از آرامش و قدرتی میخواد مالا مال از شور و نشاط. در این قسمت از برنامه میخوایم گفتگو بکنیم با خانم مریم راهی، نویسنده کتاب ابژه لاو که در همین برنامه به شما معرفی شد. خانم راهی سلام.
جانم سلام،
خوشحالم با شما گفتگو میکنم. بفرمایید.
سلامت باشید. من خوشحال‌تر هستم. سلامم دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خب فرصتی شد که کتاب ابژه لاو رو معرفی بکنیم از حضرت عالی، کتابی که در گفتگوهای قبلیمون وعده انتشارش رو داده بودید و الان خوشبختانه در بازار کتاب موجوده و میتونن علاقمندان تهیه کنن. ولی با این حال دوست دارم که کاملتر خودتون رو معرفی کنید و اینکه تا به حال چه آثاری رو نوشتید.
بله، من همونطور که شما فرمودین راهی هستم در خدمتتون. رمان می نویسم. تا کنون 5 رمان از من به چاپ رسیده. ابژه لاو تازه ترین کتاب من هست. مجموعه داستان کوتاه پیوسته ای هست که انتشارات نیستان زحمت چاپش رو کشیدن. توی برنامه قبلی هم خبرش رو دادم که در دست چاپ هست و الان توضیحاتی در مورد خود کتاب بهتون بدم اگر موافق باشید.
اتفاقا سوال بعدی من همینه که شما این کتاب رو با چه انگیزه ای نوشتین؟ البته با روحیاتتون تا حدود زیادی آشنا هستم که خیلی به درونیات و حسای درونی آدم ها خیلی توجه نشون میدین، اونو بال و پر میدین. بفرمایید که حالا انگیزتون از نوشتن ابژه لاو چیه و ما با چه موضوعاتی در این کتاب روبرو میشیم؟
بله، اتفاقا ابژه لاو هم داستانهایی رو داره که به درونیات انسان ها پرداخته مجددن، درونیاتی که باعث میشه که انسان ها دست به کارهایی بزنن، یعنی ضمیرشون وامی داره اونا رو که دست به اعمالی بزنن، که متعالی ترین شکلش در عشق خودش رو نشون میده، همونجور که اسم کتاب کلمه لاو رو داره. این درونیات هم طوری گفتم حد اعلاش عشق هست و دوباره در همین کتاب هم خیال و وهم نقش اصلی رو داره. مثلا اگر بخوام بهتون بگم در صفحه اول کتاب جایی که مخصوص مقدمه هست یک گفتگویی از یک پیامبری با انسان نوشته شده که اون پیامبر انسان رو دعوت میکنه به بندگی با اتکا به رویا، نعمت رویایی که خدا میده به انسان. و داستان اول هم با شخصیت خیالی و وهم‌آلودی شروع میشه که دختری هست به اسم دریا و همینجور داستان ادامه پیدا میکنه. شخصیت های وارد این داستان های کوتاه میشن که زندگی هاشون پیوسته نیست اما پیوستگی رو ما میبینیم در این داستان ها تا انتها که داستان ختم میشه به یک فضای وهم‌آلود دیگه ای.
داستان رو به هم ربط دارن خانم راهی؟
بله، مجموعه داستان پیوسته هست. 11 داستان رو هم این کتاب داره.
چی باعث میشه شما سراغ این موضوعات برین خانم راهی؟
راستش بهش فکر نکردم چی باعث میشه. حتما یه چیزی هست در درون من که منو به این سمت میکشونه. دقت میکنم به رفتارهایی که میبینم و عللی که رفتارها میتونن داشته باشن و اینکه درون خیلی مهم هست، درون آدم ها خیلی مهم هست. توی این داستان ها درونیاتی که میگم گاهی باعث میشه که شخصیت ها دست قتل حتی بزنن، قتل ناخواسته که ریشه در کودکیشون داره، حوادثی که باعث شده که بترسن، یا اینکه درونیاتشون اونا رو به سمتی میبره که به شهادت برسن. و اینها هر کدوم به گونه ای عاشق هم هستن، شکلهای درستی از عشق یا نادرستی از عشق رو توی زندگیشون پیاده میکنن.
چه گروه سنی مناسب کتاب شما رو بخونن؟
گروه سنی بزرگسال.
بزرگسالان. بله بسیار عالی. کتاب ابژه لاو الان در اختیارتون هست؟ بله. کنارتون هست، پیشتون؟
بله بله بله.
میشه بخشیش رو برای ما بخونی؟
بله. داستان دوم این کتاب داستان ابژه لاو هست. من یه پاراگراف از اون داستان رو براتون میخونم. اون بخشی رو که میخونم شخصیت اصلی داستان به اسم مازیار راویش هست.
مازیار؟
بله مازیار.
بفرمایید.
اگر کسی پیدا شود از من بپرسد این ابژه که حرفش را میزنی چیست، حتی اگر ساعت 7 صبح باشد و حتی اگر مرا به زور از خواب ناز بیدار کرده باشند و حتی اگر لجم در آمده باشد از این موضوع، باز هم بی‌معطلی میگویم ابژه از نظر من یک فضای گرم و امن است و چیزی جز این نیست. زن هم به طور واضح همین است، اما خب هنوز مجردم. والدینم معتقدم 25 سالگی سن کمی است برای اینکه مسئولیت زن و زندگی به دوشم بیفتد. با ایدئولوژی آنها مخالفم، اما فعلا تابعم تا زنی را که بهش میگویم زن پیدا کنم.
چه نصر روان و راحت و شیوایی داره خانم راهی عزیز. خیلی روان و راحته. البته که شنیدن کتاب از زبان نویسنده‌ام یه لطف خاصی داره. خیلی متشکرم، استفاده کردیم. انشالله که سلامت بشین خانم راهی. ما منتظر کتاب دیگری از شما باشیم در آینده انشالله.
ایشالله اگر خدا بخواد سعی میکنم که همین امسال کتاب دیگری به چاپ برسونم.
باز هم در حوزه خیال و رؤیا؟
نه خیال و رؤیا نیست، کاملا واقعیت و تاریخی هست.
چه جالب، پس بهش فکر کردین و احتمالاً حضورم بله. انتخاب کرد.
بله بله.
بسیار عالی. متشکرم از شما خانم راهی. به امید خدا هر چه زودتر اون کتابم آماده بشه و ما از طریق همین برنامه معرفی کنیم به علاقمندان کتاب.
خیلی ممنونم.
سپاس از شما
برای اون روز. سلامت باشید.
ممنون از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
دوستان خوبم، با خانم مریم راهی گفتگو کردم، نویسنده کتاب ابژه لاو. همه ما ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی رو با رمان معروف بی‌نوایان میشناسیم. اما جالبه بدونید که کتاب 93 آخرین رمان ویکتور هوگو نویسنده بزرگ قرن 19 فرانسه است. این رمان شرحی است بر حال و هوای انقلابی مردم فرانسه در سال 1793 میلادی، 4 سال بعد از دستیابی مردم پاریس به قلعه باستی در 14 ژوئیه سال 1789. هوگو این رمان رو در طول 10 سال و با جمع‌آوری اسناد و مدارک بسیاری از وقایع سال 1793 نوشته. در این رمان حماسی سه مرد با سه شخصیت و طرز تفکر در مقابل هم قرار می‌گیرند. در این اثر ماندگار به خوبی میتوان محاسن و معایب انقلاب کبیر فرانسه رو مشاهده کرد. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون بهاری.
هم سوی خورشید، همه با هم سوی خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بس یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه،
شکی نیست که طراحی و ساخت هواپیماهای نظامی از فنون بسیار پیچیده دنیای امروز شمرده می شود. فنونی که انحصار ساخت و تولید آن فقط در اختیار تعدادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی است. با این همه ایران عزیز ما با وجود تحریم‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و فناوری از دهه 70 شمسی به بعد توانست جهشی بزرگ در این زمینه داشته باشد. متخصصان صنایع نظامی ایران در این سالها به طور مستقل به طراحی و ساخت هواپیماهای نظامی، مسافربری و پهپادهای بدون سرنشین دست دادند. حالا در کمال ناباوری غربی‌ها چند سالی می‌شود که نسل‌های جدیدی از ادوات پیشرفته نظامی به ویژه جنگنده‌های فوق پیشرفته توسط دانشمندان این عرصه رونمایی می‌شود، به طوری که طراحی و ساخت انواع و اقسام تسلیحات نظامی از جمله تانک‌ها، خودروهای زرهی، موشک‌ها، جنگنده‌های پیشرفته و فوق پیشرفته و همچنین پهپادهای پیشرفته و بدون سرنشین فقط نمونه‌هایی از شاهکارهای سال‌های اخیر دانشمندان این حوزه به شمار می‌آید.
خودروی تاکتیکی سنگین ظفر 8x8 یکی دیگه از دستاوردهای مهم دفاعی کشوره. این خودرو توانایی حمل انواع لانچر، موشک، رادار، راکت و پست‌های فرماندهی رو داره. همچنین این خودرو با داشتن سیستم تعلیق مستقل و محورهای متحرک میتونه در مناطقی که به سختی میشه ازشون عبور کرد خیلی نرم و قوی عمل کنه و انتقال شتاب به سامانی رو که حمل میکنه به حداقل برسونه. خودروی تاکتیکی ظفر به سیستم حفاظت جنگ‌های نوین مجهزه و با داشتن 4 محور محرک، 2 محور فرمان پذیر و شعاع عملیاتی 800 کیلومتر توانایی حمل 24 تن بار و عبور از شیب‌های تند طولی و عرضی و گودال‌های عریض و موانع پله پله رو زد. ساخت این نوع خودروهای تاکتیکی وابستگی تحرک سامانهای سنگین به خارج از کشور قطع و این نیاز مهم راهبردی با امکانات داخل کشور تامین خواهد شد.
جنگ خلیج فارس بازتاب گسترده‌ای در تمام رسانه‌های دنیا داشت. قایق‌های تندروی ما توی چند تا حمله تاکتیکی و تهاجمی تونسته بودن وحشت عجیبی رو به دل آمریکایی‌ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس بندازن. از طرفی هر وقت که عراق با هواپیماهای جنگنده‌اش سکوهای نفتی ما رو هدف قرار میداد، بچه‌های شجاع ما جواب دندان شکنی به نفتکشا و ناوهای هواپیمابر آمریکا میدادن. این بود که بالاخره آمریکا به سطوح اومد و توی یه فرمان از عراق خواست که دیگه به سکوها و پالایشگاه‌های ما حمله نکنه. واسه یه مدتی یه آرامش موقتی توی منطقه برقرار شد. دلم میگفت این سکوت زیاد طول نمیکشه. همینم شد. چند وقت بعد خبرایی از انجام یک عملیات اسکورت بزرگ به وسیله آمریکا به گوشمون رسید. رزم ناو آمریکایی با خدم و حشمش می‌خواستن یه سوپر نفتکش امارات متحده عربی رو تا اسکله نفتی عراق اسکورت کنن. حسابی هم جار و جنجار راه انداختن که اگه کسی بخواد جلوشونو بگیره پودرش می‌کنن. نگاهی به بچه‌ها انداختن. خب چی میگین بچه‌ها؟ هستین؟ ناصر پوزخندی زد و گفت آقا اون فرش قرمز رو بیارین تا یه مراسم استقبال تو واسهشون تدارک بدیم دیگه.
همه
جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستاده. اینجا ایران است. Thank you.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، به خند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
تقریبا داریم به ساعت 12 نزدیک میشیم، 11:59 دقیقه است و شما همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. سپاسگزارم از همراهی شما. معمولا پنجشنبه در این ساعت که کم کم به 12 نزدیک میشیم، همه کسانی که علاقمند هستن به مسائل روانشناختی، به خصوص روانشناسی زوجین و مسائل فیما بین حالا زن و شوهرها یا گاهی هم با بچه ها، خلاص روابط خانوادگی، اگر سوالی دغدغه‌ای در این مورد در ذهنتون هست، حتما دعوت میکنم همراه بشید با برنامه.